سخار جو خصوص استاد سکنان جواد شوهدی دوشنبه 19 آبان 2014.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب کلام مرحوم آخوند رو درباره اجزاء اوامر ظاهریه صحبت میکردیم. اینجا من یک مشکلی برام در فهم کلمات مرحوم آخوند ایجاد شده. دقیق نمیتونم این مشکل رو حل کنم. مرحوم آخوند اینجا در بحث اجزا میفرمایند که وجه قویی در باب استصحاب طهارت این هست که استصحاب طهارت ادله شرطیت مثلا نماز به طهارت رو توسعه میده، واقعا توسعه میده. میگه اون شرط اهم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه است. خب اینجوری تعبیر میکنن که عرض کردیم این رو حکومت تعبیر میکنن، یک نوع حالا توسعه نسبت به دلیل حکم واقعی در نظر هم نگیریم، توسعه نسبت به خود حکم واقعی به هر حال هست. خود حکم واقعی توسعه پیدا میکنه و آن چیزی که شرط صحت صلات هست، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه خواهد بود. این عبارتی هست که ایشون اینجا دارن. در بحث استصحاب ایشون تصریح میکنن که استصحاب به معنای جعل مماثله. استصحاب اگر استصحاب احکام باشه، مماثل خود اون حکم جعل میشه. اگر استصحاب استصحاب موضوعات باشه، مماثل سلام علیکم حکم اون موضوع جعل میشه به وسیله استصحاب. مراد ایشون این تعبیر رو مرحوم آخوند لااقل در دو جا من دیدم که در بحث استصحاب مطرح کردن. یکی در بحث اصل مثبت، شروع اصل مثبت با همین عبارت هست که لا شبهته که مفاد ادله استصحاب جعل مماثل خود مستصحب در استصحاب احکام و مماثل حکم مستصحب در استصحاب موضوعاته. همچنین در لابلای بحث از صحیح اول ضراره هم به یه تناسب این بحث رو مطرح کردند که ادله استصحاب اختصاص نداره به شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه رو هم شامل میشه، چون هر دو اینها در واقع جعل مماثل هست. حالا یا مماثل خود مستصحب در استصحاب احکام یا مماثل حکم مستصحب در استصحاب موضوعات. این موضوعاتی هم که ایشون اونجا تعبیر میکنه، مراد موضوع به اصطلاح مرحوم ناینی نیست که در مقابل متعلق باشه، موضوع به معنی عامه و مسلمش اصلا متعلق هست، چون صحیح اول ضراره استصحاب طهارت مثل طهارت هست. استصحاب طهارت، طهارت نسبت به صلات موضوع نیست به اصطلاح مرحوم ناینی، متعلق الحکم هست. یعنی طهارت مفروع الوجود در نظر گرفته نمیشه دیگه، امر تعلق به گرفته به صلات مع طهارتن، متعلق الحکم است به اصطلاح مرحوم ناینی. اونجا تعبیری که میکنن این هست که جعل حکم مماثل. خب اینجا ظاهرش این هست که خود اون حکم توسعه پیدا میکنه نه مماثلش، یعنی ادله قاعده طهارت، قاعده حلیت، استصحاب طهارت، استصحاب حلیت اقتضا میکند که اون ادله‌ای که درش طهارت و حلیت شرط هستن واقعا توسعه پیدا کنه نه یه چیزی مماثلش. و اینا این دوتا رو چجوری با هم دیگه جور کنیم؟ اون معنای سوم با عبارت من واخون خیلی مستبده، عرض کردم دیگه، من زورکی میخواستم بگم اگر خیلی داگه اون معنایی که ظاهر من مرحوم آخون این هست که مبینند دایرش دایت شرط، مبین دایره شرط غیر از این هست که به اصطلاح یک چیز دیگری حکم دیگری رو در اینجا جعل میشه، مبین دایره شرطه. اینی که این دوتا رو چجوری با هم دیگه جفت و جور کردن به هر حال عبارت مرحوم آخوند اینا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم و امثال این ها مقداری خیلی مشکله. به هر حال اگر حالا مجموعاً با توجه به تصریحاتی که چون مطلب اونجا هم اگر بگیم حالا مجموعاً اینجوری، آیا این عبارت اینجا به هر حال خیلی دشوار هست که اون رو بتوانیم به معنای به اصطلاح جعل حکم مماثل اون حکم واقعی بگیریم و اون رو هم حکومت تلقی کنیم و اینا. حالا علی تقدیر این بحثی رو که عرض کردم مقدمه است برای فهم حقیقت مراد مرحوم آخوند. اگر کلام مرحوم آخوند این هست که خود حکم واقعی به وسیله دلیل قاعده طهارت و قاعده حلیت توسعه پیدا میکنه، خب وقتی اون حکم توسعه پیدا کرد قهرن باید مجدی باشه دیگه، اون اجزا لاجرم اجزا رو به دنبال میاره. ولی وقتی گفتیم حکم مماثلش هست، حکم مماثل وقتی شد اینکه این حکم مماثل چه مقدار تماثل داره با اون حکم واقعی، این رو باید دقت کرد. ممکنه یعنی ایشون کلام رو آخون ممکنه این باشه که ایشون میخوان بگن که این قاعده طهارت و قاعده حلیت، استصحاب طهارت، استصحاب حلیت یک حکم مماثلی برای اون حکمای واقعی ایجاد میکنه، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که این تماثل این حکم، یعنی این حکمی که یه حکم جدید اون حکم نیست ولی حکم دیگری هست، این اون حکم باشه از همه اونجا. یعنی هم در زمانی که ما شک داریم مثل او باشه، آثار زمان شک رو بار کنه، هم آثار بعد از زمان شک رو بار کنه. چون حکم واقعی عرض کنم خدمت شما، خب حکم واقعی دیگه شک و چیزا که مطرح نیست، حکم واقعی یک اثرش این هست که یه موقعی ما میگیم این حکم ظاهری، تا زمانی که حکم ظاهری هست اثر داره، کشف خلاف نشده است اثر داره. چیه؟ چه اثری از آثار حکم واقعی رو بار میکره؟ آثارش اینه که شما اولا مثلا اگر لباستون طاهر بود میتوانید، طاهر استصحابی بود طاهر قاعده طهارتی بود می توانید با این نماز بخوانید. یه جهت. نکته دومی که تا زمانی که هنوز شک دارید که لباستون پاکه و کشف خلاف نشده، اعادم لازم نیست، اعادم لازم نیست. اون نمازی که خوندید اون نماز کفایت میکنه، اجرا و کفایت اون نماز. ولی مادام الجهل، مادام لم ینکشف الخلاف. اما بعد از این که کشف خلاف شد، آیا اون حکمی که در قبل بوده است، این بکنم تجربه فرمایید، این حکم ظاهری عمدش با کشف خلاف اون حکم ظاهری تمام میشه؟ هیچ که نمیخواد بگه که بعد از اینکه کشف خلاف شد این هنوز هم طاهره، یکی کسی قائل نیست. طهارت تا وقتی هست که مشکوک و طهاره باشه. بعد از اینکه علم پیدا کردیم که این شی طاهر نیست و نجسه، دیگه طهارت نیست. ولی بحث در این هست که اون طهارتی که در زمان مشکوک و طهاره بودن هست و خود طهارت مضیقه، مادامیه، آیا اثرش هم مادامیه یا اثرش مادامه؟ اگر این طهارت منشأ میشد که اون حکم واقعی توسعه پیدا بکنه، حکم واقعی دیگه معنا نداره که اثرش مادامی باشه، مثل حکم واقعی دیگه، هر مقدار حکم واقعی بود باید اثر داشته باشه. ولی اگر ما گفتیم که این مثل حکم واقعیه، مثل حکم واقعیه، آیا در زمانی که این حکم ظاهری وجود داره مثل اونه یا بعد از این که حکم ظاهری از بین رفت و عمد حکم ظاهری از بین رفت باز هم اثرش هست؟ این خیلی ادله ظهور در این معنا نداره که وقتی خود حکم ظاهری از بین رفته اثر حکم ظاهری برای بعد هم باشه. از جهاتی یه چیزیش از جهاتی شبیه این تو کلام مرحوم آخوند مطرح هست. ایشون میفرمایند که یه بحثی دارن که مثلا اگر گفتن که العالمو یجب اکرامو، العالمو یجب اکرامو، اینجا کلمه العالم سه جور تصویر داره ثبوتن. یکی این که العالم عنوان مشیر باشه به اون ذات خاص و علم اون عالم هیچ دخالتی نداشته باشه در ثبوت حکم، مثل روایتی که در ارجاع به زراره وارد شده، علیکه به هذا الجالس. اون موقع زراره نشسته بوده، امام علیه السلام برای اینکه اشاره کنه به زراره فرموده علیکه به هذا الجالس. جالسیت زراره ایش دخالتی در جواز اخذ معالم دین از زراره و تقلید از او و پرسیدن سوالات شرعی از او نداره. یه جوره که عنوان مشیر هست و اون وصف اصلا هیچ گونه دخالتی در حکم نداره. یه موقعی هست اون وصف حدوثن و بقاءن دخالت داره، به طوری که حدوث حکم با حدوث اون وصف است، بقای حکم هم با بقای وصف است. بنابراین اگر شخصی حدوثاً عالم بود، بقاءً علمش زائل شد، وجوب اکرام هم بقاءً از بین میره. تا وقتی که این عنوان موجود هست حکمم هست، وقتی عنوان برطرف شد حکمم برطرف میشه. یه موقعی هست نه، حدوث حکم موضوع هست برای، یعنی حدوث وصف، حدوث حکم تعبیره، حدوث وصف و حدوث عنوان منشأ می شود برای اینکه یک حکم مستمر ایجاد بشه، حکمی که بقایش هم وابسته به بقاء وصف نیست. همین مقدار که وصف تحقق پیدا کرد، این حکم به شکل مستمر جعل میشه. فرض کنید بگیم معلم یعنی کسی که به شما علم می آموزد، کسی که به شما علم می آموزد این وجوب اکرام داره، حتی بعد از زمانی که از معلمیت شما هم افتاده باشد، دیگه عنوان معلم شما به هیچ صدق نکند. همین که شخصی حدوثاً معلم باشه، وجوب احترام حدوثی و بقایی برش میاد. این هم شکل سوم، که این تقسیم بندی مهمی هست که تو خیلی از بحث‌ها هم توجه به این تقسیم بندی نقش آفرینه. حالا اون قسم عنوان البته من واخون می‌فرماید که از جهت ادله اثباتی باید دید ادله اثباتی به چه شکلی هستند، و هیچ یک از اینها که نه مطابق اصل اولی نیست کدومی از اینها. حالا شاید عنوان مشیر بودن نوعاً مخالف قاعده باشه. ما در جایی که فقط میدانیم اون وصف دخالت نداره در حکم و به تناسبات حکم و موضوع عدم دخالت رو کشف کردیم، ما عنوان مشیر بودن رو مطرح میکنیم، و الا در معمول موارد همون احتمال اینکه این وصف دخالت داشته باشه در حکم منشأ میشود که ما وصف رو در حکم دخیل بدانیم. ولی آیا حدوث وصف حدوث حکم رو می آورد و بقای حکم به بقای وصف است، یا برای بقای حکم همون حدوث وصف کفایت می کند؟ این دیگه ادله اثباتی نسبت به این قاصر هست که تعیین کنه که کدومی که از اون دو قسم دوم و سوم از عناوین هست. شبیه همین هم در بحث ما نحن فی مطرح هست. در ما نحن فی در واقع ما یک حکم ظاهری داریم. این حکم ظاهری خودش مادام لم ینکشف هست. خود این حکم ظاهری، منی که واجد حکم ظاهری هستم، این حکم ظاهری برای من تا زمانی هست که این وصف، این جهل، مادام الجهل، مادام کنینی جاهلن هست، مادام شاکن هست. میگیم اشاکو، این حکم برش ثابت هست. خب حالا بحثر این هست، این حکمی که خودش مادام الجهله، نسبت به اثر این حکم، نسبت به این اثر حکم، آیا میتوانیم بگیم بعد از این که این حکم خودش رفته اثرش باقی هست؟ یعنی به تعبیر دیگر حدوث حکم برای تأثیر حدوثی و بقایی کافی باشه؟ همچه ظهوری داره ادله؟ به نظر نمیرسه که یه همچه ظهوری ادله داشته باشه در این که در جایی که حکم ظاهری ما خودش مرتفع شده اثرش باقی باشه. اصل قضیه یک بحث استظهاریه، و این استظهار، این که مرحوم آخون عرض کردم، اگر بیانی که اینجا ابتداءً ظاهرش هست که اصلاً حکم قاعده طهارت و قاعده حلیت، اونها خود اون حکم واقعی رو توسعه میدن، استصحاب طهارت و استصحاب حلیت خود دلیل اشتراط صلات به طهارت رو توسعه میدن، نه مماثلش جعل میکنن. اگر خودش رو توسعه بدن خب اجزا واضحه، ولی اگر این رو با توجه به عبارتهای بعدی مرحوم آخوند به معنای دیگری بگیریم، نه اون مشکلی چیزی نداره، خودش رو دادن هم مشکلی نیست، اون اشکالات هم وارد نیست. حالا نمیخوام وارد اون اشکالات بشم، آقای صدر هم توضیحاتی در مورد مطلب دادن. یه موقعی حالا که گفتید مثلا اشکالات، مثلا مرحوم ناینی یکی از اشکالاتی که اینجا مطرح کردن این اشکال رو مطرح کردن که حکم ظاهری در طول حکم واقعی هست، معنا نداره که حکم ظاهری به اصطلاح در عرض حکم واقعی قرار بگیره. پاسخ مطلب این است که ما حکم ظاهری رو در عرض حکم واقعی قرار ندادیم. ما یه طهارت داریم، اون طهارت واقعیه سر جای خودش هست، طهارت ظاهری در طولش هست. ما طهارت ظاهری و طهارت واقعی رو در عرض هم قرار ندادیم، ولی نسبت به دلیل شرطیت طهارت در نماز دیگه بینشون طولیت نیست. اون چیزی که ما این دوتا رو هر دو رو در عرض هم نسبت به اون میسنجیم خودشون نیستن، طهارت نیستن. طهارت ظاهریه در طول طهارت واقعی است و در عرضش نمیتونن باشن، ولی طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه هر دو نسبت به دلیلی که گفته الصلات یجب ان تکون به ثوب طاهر میتونن در عرض هم باشن، مشکلی نیست. بحث من اون کلمات من و ماین آینی نیست، اونا اشکالات میگم آقای صدر اینا پاسخ دادن، پاسخ های درستی هم هست، من در اون مقام نیستم که اون پاسخ ها رو مطرح کنم، ولی بحث من این هست، این که مرحوم آخوند قائل هست که قاعده طهارت و قاعده حلیت اون حکم واقعی رو توسعه میده، خود اون حکم واقعی رو توسعه میده یا مماثلش رو توسعه میده، جعل مماثله. اگر خود اون رو شما میخواهید بگید، صرف نظر از این که با مبانی بعدی شما که تصریح کردید ناسازگار است، این دلیل اثباتی که خود اون رو میخواد ثابت کنه خیلی واضح نیست. میخواد بگید خود اون رو توسعه میده، اون چه وجهی داره بگیم حتما تنزیل گاهی اوقات به ملاحظه این هست که اون حکم منزل علیه رو واقعا توسعه بده، مثل الفقها خمر و استسقلهم الناس، گاهی اوقات مماثل اون رو ایجاد میکنه. نفس تنزیل ازش این که حتما نفس اون حکم در مورد منزل بار بشه نیست، ممکنه مماثل او باشه. اگر مراد مرحوم آخوند با توجه مجموعه فرمایشاتشون این هست که ایشون اینجا هم همون مطلبی که در بحث استصحاب مطرح کردن که جعل حکم مماثل است و امثال اینها رو مطرح میخوان بفرماین، اگر مرادشون بحث جعل حکم مماثل باشه، خب این که حکم مماثل جعل میشود، آیا این حکم مماثل با اون حکم اصلی در تأثیرشون و اثرشون تا کی هست؟ آیا این حکم ظاهری تا وقتی که هست اثر می کند؟ یا بعد از این که برطرف هم شد باز هم اثر می کند؟ بحث اینه تأثیر حکم ظاهری، این حکم مماثل مادام کونهی موجودن هست، اثرش مادامیه یا اثرش بعد از این که این حکم ظاهری هم پرید بازم اثر داره؟
نسبت به ظرف جهل،
نسبت به همون ظرف جهل، نسبت به ظرفی که اون حکم بوده، نمیخوایم بگیم نسبت به آینده که خب اثر نداره. بحث ما همین مقدارش رو هم چه دلیل روشنی داشته باشیم برای این که ما بخوایم بگیم که این حکم باز هم جاری هست؟ اینی که به نظر میرسه که عرض کنم این کلام مرحوم آخوند اینجا
در واقع میرسه پدر میمونه و این حکم اومده، خب چرا اشکالش چیه؟ این اومده شاره و این شرایط یه حکم برش بار کرده، اونه هم وزیفش انجام
بده. ببینید عرض کنم خدمت شما، ادله بدلیتی که در جاهای دیگه مطرح میکنن، میخوان بگن ظاهر ادله بدلیت توسعه واقعیه، نفس حکم توسعه پیدا میکنه. اینجا عرض کردم اگر نفس حکم توسعه پیدا کنه ما بحثی نداریم. توسعه توسعه اون با عوامل ظاهریه فرقش اینه. عوامل ظاهریه در مرحله عوامل افتراریه مدد بخوام، عوامل افتراریه که مرحوم آخوند میفرمودن بدلیتش بدلیت مطلقه است، اب نداره شما اونجا بدلیت مطلقه قائل باشید. به این معنا میگه چون تصرف در حکم واقعی کرده که نه اون صلاتی که شارع مقدس از شما خواسته، اعم از صلات اختیاری و صلات اضطراری هست. گفته صرف الوجود صلات رو ایجاد کن. این صرف الوجود صلات به کسی که در اول وقت مستحر شده و اون صلات اضطراری رو محقق کرده، خب صرف الوجود رو تحقق بخشیده، نیاز به دلیل دیگری داره برای اینکه یک بیشتر از صرف الوجود رو شارع مقدس از مکلفین خواسته. اون عرض کنم در بحث اضطراری نفس حکم واقعی توسعه پیدا میکنه، ولی در ما نحنفی طبق مبنای مرحوم آخوند و مبنای صحیح هم همین هست، نفس حکم واقعی که توسعه پیدا نمیکنه. در استصحاب موضوعات هم توسعه حکم این موضوع نیست، جعل مماثل حکم این موضوع هست. اگر از باب جعل مماثل حکم موضوع باشد، این مماثل حکم موضوع بعد از اینکه خودش نیست، مماثل این جعل مماثل تا که جعل مماثل هست، مادام الجعل مادام لم ینکشف الخلاف، عمد حکم که مادام الجهل مادام لم ینکشف الخلاف اگر به سر رسید، عمد تأثیرش چرا مستمر شما در نظر میگیرید؟ اشکال اینه، شما خود حکم رو میگید تا وقتی که جهل دارید حکم ظاهری وجود دارد. این طهارتی که اینجا هست طهارت ظاهریه، یعنی مادام الجهله، ولی اثر طهارت ظاهریه رو میخواید مطلق بگیرید؟ این وجهی نداره که استظهار کنید. ممکنه ما نمیخوایم بگیم که امکان چیز نداره، امکان نداره که اثرش چیز باشه، ولی خب آیا
ظهور عرفی استمرارش نیست ولی به دقت عقل نشه؟
نه اصلا، به خصوص اگر ظهورش این باشه، اون نقوه هایی که مرحوم ناینی و آقای خویی و حاج آقای ناجید کردن خیلی راحت وارد میشه. اینا کاشف از این است که ظهور عرفیشون جون نیست. ببینید، کسی نماز خوانده است با آبی که مستصحب الطهاره بوده، باش وضو گرفته و نماز خونده، بعد از نماز کشف شد که اون آبی که باش وضو گرفته بوده نجس بوده و این وضویی که گرفته بوده ظاهرا صحیح بوده و واقعا صحیح نبوده. آیا مجرد این که من طهارت حدثیه ظاهریه داشتم کفایت میکنه بر صحت؟ از اون که در متعارض حدیثیه که واضحه. شما ما اینجوری توجیه میکردیم که بگیم طبق قاعده باید همه این موارد مثلا مجزی باشه، اونجا دلیل مثبت و دلیل خارجیه آمده، ولی واقعا عرفا اینجوریه استظهاره. ما اونجا در مقام تبیین مبنای مرحوم آخوند این مطلب رو میگفتیم که بگیم طبق قاعده این هست که مجزی باشه، ولی مثلا در قاعده به اصطلاح طهارت حدثیه خلاف قاعده اتفاق افتاده. آیا واقعا ما در مورد طهارت حدثیه خلاف قاعده درک میکنیم یا در مورد طهارت خبثیه؟ چون در مورد طهارت خبثیه اصلا حکم دایر مدار طهارت نیست، طهارت ظاهریه نیست. در جایی که طهارت ظاهریه هم نباشه، جایی که قاعده طهارت جاری نشه، جایی که من علم دارم این شکل پاکه، علم دارم پاکه، نماز بخونم، بعدن کشف خلاف میشه. اینجا طهارت ظاهری هم که نبوده، مرحوم آخوند این مطلب رو متذکر شدن. آن چیزی که اجزاء درش مطرح هست جایی که یک حکم ظاهری وجود داشته باشه، ولی جایی که من علم دارم مطلب به یک شکلی هست. من علم دارم زید عادله، مثلا پوستش نماز میخونم. اگر عدالت شرط ذکری نباشد، شرط واقعی باشد، خب نماز باید باطل باشه، جماعت باید باطل باشه. یا مثلا در طلاقی که اگر در حضور عادل خونده شده باید اون وقت بنابراین در بحث طهارت خبثیه آن چیزی که تصحیح می کند نه طهارت ظاهریه است، عدم احراز نجاسته. آن چیزی که مانع هست برای صحت صلات احراز نجاسته، ولی کسی اصلا غفلت داره، غافل محضه، نماز میخونه، بعد از خوندن نماز متوجه میشه لباسش نجس بوده. قطعا صحیحه، نسیانی هم در کار نیست، بس نسیان چیز دیگه است. نه اصلا به طهارت لباس توجه نداشته، نماز خونده، بعد از نماز فهمیده ای بابا لباس ما نجس بود، نجس است، یعنی موقع نماز نجس بوده است لباس من، نگاه میکنه میبینه یه قطع خونی افتاده و مطمئن هست که این قطع خون مال زمانی بوده که گوسفند داشته سر میبریده، از چیز خون گوسفند پاشیده لباسشو نجس کرده امثال اینها. بنابراین موقعی که نماز میخونده با لباس نجس نماز خونده. خب صحیحه، بحث طهارت خبثیه اصلا صحتش وابسته به حکم ظاهری نیست، به دلیل اینکه در طهارت خبثیه احراز و نجاسه مانه، نه احراز و طهاره شرطه، ولو به قطع احراز و نجاسه مانه. خب وقتی شخصی طهارت ظاهریه داشته باشه، قطع به طهارت داشته باشه، غفلت از طهارت داشته باشه، در همه این صور احراز و نجاسه نبوده، بنابراین نماز صحیحه. اون چیزی که در اونجا هست اصلا به خاطر اجزا و این چیزا نیست، اصلا این حرفا نیست. اون چیزی که هست به خاطر این که از احراز و نجاسه در طهارت خبثیه هست. در طهارت حبثیه هم که مجزی نیست، در طهارت این که ایشون بحث من این هست، از جهت عرفی که بخوایم مسئله رو نگاه بکنیم اینجور نیست که عرف اینجا ظهور دلیل رو در این ببیند که اون حکم ظاهری که اینجا جعل می شود، این حکم ظاهری حتی در بعد از زمان انقطاع، اثر حکم ظاهری برای بعد از زمان معدوم شدن حکم ظاهری هم خودش رفته، اثرش باقی مونده. چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل رو از چه جوییم از گلاب. این بگیم که خودش رفته ولی اثرش موجود است و نه، بگیم ظهور دلیلم اشکال نداره که احیانا دلیل خاصی وارد بشود و حکم به وجود اثر بکند و ما از او اجزا رو نتیجه بگیریم، یا حکمی که اصلا در مقام بیان اجزا هست مستقیما اجزا رو بیان کنه. ولی بحث اینه که به قاعده این نیست که اینها مویزی باشه. اینه که به نظر میرسه کلام مرحوم آخوند ادعایی هست که همراه با دلیل، یعنی وقتی خوب تحلیل کنیم قضیه مرحوم آخوند رو میبینیم که ایشون استدلالی بر فرمایششون نه ذکر نکردن، ادعا رو ذکر کردن و این ادعایی نیست که همراه با استدلال و دلیل باشه. قاعده اولیه اقتضا میکنه، ببینید ادله احکام واقعیه اطلاقش اقتضا میکنه، به شما گفتن که شما باید نماز در لباس طاهر بخوانید. شما بعد از اینکه کشف خلاف شد، کشف می‌شد که نماز در لباس طاهر نخوندید دیگه. اگه وقتی قرار شد که ما دلیل نداشته باشیم که حکم واقعی خودش توسعه پیدا میکنه، اثر حکم ظاهریه که به عنوان حکم مماثل حکم واقعی جعل شده در بعد از اون هم جاری هست. اطلاق ادله حکم واقعی اقتضای عدم ایذا رو داره. به نظر میرسه اصل اولی عدم ایذا باشه. بله، حالا در بعضی موارد ممکنه ما بگیم مثلا سیره برای ایذا هست، مثلا در بحث تقلید. در بحث تقلید خود حاجای ما قائل به کلن عدم ایذا هستن در احکام ظاهریه، ولی در تقلید قائل به ایذا هستن که اگر کسی از یه مرجع تقلید میکرد، بعد رفت از مرجع تقلید دیگه تقلید میکنه، میگن مجزیه. سیره بوده که خب بالاخره یه مرجع تقلید از دنیا میرفته از مرجع تقلید دیگه تقلید میکرده، هیچ نقل نشده که افراد بیان دوباره همه کارهایی که قبلا کردن بسنجن که فتوای مرجع تقلید جدید آیا اون اعمالی که قبلا انجام گرفته چه شکلی هست. ما مزا در مورد حکم تقلید مسئله اینجوریه، ولی مورد به مورد باید فرق داشته باشه. اینه که قاعده در حکم ظاهری عدم اجزاست مگر دلیل خاصی من سیرتن او روایتن خاصه داله بر عدم اجزا باشه. حالا این اجمال قضیه، حالا تفصیل بعضی ویژگی های این بحث باشه بعدا شروع چی؟ متصل به آن معصوم هم هست، چون بحث تقلید از آن معصوم بوده. تقلید مخصوص زمان ما نیست که، تقلید هم عامه تقلید داشتن که روایات امام هست میگه انتم اشد و تقلیدن ام المرجعه، تو روایات هست میگه اونا نمیدونم تقلیدشون چیز تر است و فلان است و بهمان. اصل تقلید یک مفهوم عامیه، در میان عامه بوده، به خصوص تقلید اصطلاحی در میان عامه خیلی شایع‌تر بوده و در زمان ائمه ما بحث بله اصلا دعواهایی که مثلا بین ابی بصیر و زراره هست، روایات ما اشاره به بعضی از این دعواها هست. ابی بصیر یه جور میگفته، زراره یه جور دیگه میگفته. ابی بصیر نماز 45 رکعتی میگفته، مجموع نمازهای یومیه زراره نماز 46 رکعتی میگه گفته، امثال اینا. این بحث‌ها و اختلافات بوده. خود محمد ابن مسلم که فقیه درجه اول هست، ابن عزینه میره پیش زراره در بحث ارث، بهش میگه که من یه چیزایی شنیدم از افرادی، اینو به شما عرضه میکنم، نمیخوام بر من روایت نقل، فتواتو بگو. یعنی فتوای زراره رو میخواسته کسب کنه در مقابل اون بحث این که اخذ فتوا و امثال اینا در همون زمان معصومین هم بوده، بین مثلا فتواهای زراره و فتواهای محمد مسلم احیانا فرق بوده، اینا هست. و همون روایت عمر ابن حنظله که میگه که به دو نفر مراجعه میکنن قاضی تحکیم، یکیشون به یه روایت عمل کرده، یکیشون به روایت دیگه عمل کرده، حالا وظیفه ما چیه؟ از همون موقع این اختلافات چیزی بوده و امثال اینها. و طبیعیه که خب اون بنده خدا بمیراد از کف دیگه تقلیم، همه اینا چیزای طبیعیه که هیچ بحث عدم اجزا در تقلیم مطرح نیست. این حالا چکیده بحث، حالا بحثاش وارد جزئیاتش میشه.